بگنا محمدن به آله الطاهرین و عرض سلام به پیشگاه مقدس حضرت ولی الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین له الفدا و عرض سلام و اظهار ارادت به محضر شما شنوندگان عزیز برنامه منشور بلاغت، شنوندگان گرانقدر شبکه معارف. برنامه دیگر از تبیین و توضیح و تفسیر خطبه 25 نهج البلاغه رو با شما پی میگیریم. در چند برنامه گذشته راجع به مطالب مختلفی از این خطبه و مقدمه توضیح و تبیین مطالب این خطبه نکاتی رو تقدیم داشتم که خلاصه مطالب گذشته از این قرار بود. موضوع خطبه 25 هجوم یکی از سرداران صفاک و خوناشام معاویه به نام بسر بن ارتاط به سرزمین یمن بود و قتل و غارت هایی که در اونجا ایجاد کرده بود. علل هجوم سپاهیان معاویه به محدوده حکومت امام رو توضیح دادم خدمت شما در برنامه های قبل و تاریخ به قدرت رسیدن بنی امیه در شام و سپس جهان اسلام رو هم عرض کردم. تاریخ تأسیس شهر کوفه و فضائل اون و تعریف هایی که از کوفه در روایات شده و نکوهش هایی که در تاریخ و در روایات از کوفه شده، اینها رو هم برای شما بیان کردم و تاریخ دقیق حمله بسر بن ارتاط به یمن و حرکت او از شام و رسیدنش به مدینه و از اونجا رفتنش به مکه و نجران تا به صنعا و یمن برسه و در اونجا کارگزاران حکومت امیرالمؤمنین و یا دوستان امیرالمؤمنین رو بیرون بکنه و شهر رو تصرف بکنه و فرزندان عبیدالله ابن عباس والی امام در یمن رو به قتل برسونه، اینها رو برای شما در برنامه های قبل توضیح دادم. امام علیه السلام در این خطبه می‌فرماید انبعت بسرن قد اطلع الیمن، خبردار شدم که بسر ابن ارتاط بر یمن تسلط یافت و انی والله لعظنو، به خدا سوگند من یقین دارم، من میدانم که انها اولاء القوم سیدالون منکم، من میدونم این گروه ستمگر و خوناشام پیروان معاویه و مردم شام به زودی بر همه شما مسلط میشند و حتی بر کوفه هم تسلط مییابند و حکومت رو از چنگ شما در میارند و دلیل این کار هم 4 مطلبه. 4 تا عامل و رمز موفقیت رو شامیان در خود جمع کردند و شما کوفیان هم 4 عامل شکست رو با خودتون همراه دارید. بسمائهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم، اونها در باطلشون مجتمع و متحدند ولی شما در حقتون متفرق و پراکنده اید و تفرقکم عن حقکم، شما با اینکه بر حقید متفرق و پراکنده اید ولی اونها با اینکه باطلن متحد و مجتمع هستند و این عامل پیروزیش. عامل دیگر پیروزی اونها بر شما اینه که و به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل، اونها از رهبرشون در باطل اطاعت میکنند و به خاطر همین اطاعت از رهبری به پیروزی میرسند ولی شما از امام به حقتون، امامی که پیغمبر درباره او فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث مادار، و راه حقی که با این علی دارید میرید در این راه حق از امامتون پیروی نمیکنید و معصیتش میکنید. سومین عامل پیروزی شامیان و شکست شما کوفیان اینه که و به ادائهم الامانت الى صاحبهم و خیانتکم، اونها نسبت به رهبرشون امانت دارند راز نگه دارند، حرفاشون رو جایی نقل نمی کنند، برنامه هاشون لو نمیره، ولی شما خیانت میکنید، حرف ها رو این طرف و اون طرف پخش میکنید، برنامه ها رو به دیگران منتقل میکنید و به رهبرتون خیانت میکنید. چهارمین عامل پیروزی و شکست رو هم امیرالمومنین این گونه بیان میکنه که شامیان و به صلاحهم فی بلادهم، اونها در مشغول سازندگی و اصلاحگری مفاسد و امورشون هستن، دارن مشکلاتشون رو حل میکنن، و فسادکم، شما دارید کارهای اصلاح شده رو خراب میکنید، شما پیروزی به دست آمده رو از دست دادید، اونها از میدان شکست خورده پیروزی به دست آوردند. در اینجا ظاهرا امام خیلی ناراحت بود از کوفیان که فرمود فلوه اتمنت و احدکم علا قعبن لخشیت و ان یذهب به علاقته، اونقدر به شما بی اعتماد شدم که اگر یه ظرف آبی رو به شما به رسم امانت بدم، بگم برید برا من یه ظرف آب بیارید، لخشیت و ان یذهب به علاقته، میترسم بند این ظرف آب رو هم بدوزید و بگیرید و ببرید و دیگه به من برنگردونید، یعنی انقدر هم به شما اعتماد ندارم. فضای حاکم بر روابط رهبر و مردم نباید این فضا باشه. اگر یه همچو فضایی در یه جامعه به وجود بیاد، تو این فضا جز شکست چیزی گیر اون جامعه نمیاد، و امیرالمومنین هم داره این واقعیت رو به مردم کوفه گوش زد میکنه و میخواد جلوی این شکست رو بگیره، ولی متاسفانه موفق نمیشه. هر کدام از این عوامل رو اگر ما بخواهیم از دیدگاه آیات، روایات و تاریخ بررسی بکنیم، جای حرف بسیاره، ولی شما شنوندگان عزیز برنامه شبکه معارف همگی مردمی فرهیخته، باسواد، تحصیل کرده و دانشمندید، حرف شنیده اید، میدانید که توضیح این حرف ها شاید خسته کننده باشه و توضیح زیاد لازم نیست، با اشاره مطلب رو میگیرید. اگر امیرالمومنین از وحدت و تفرقه به عنوان عامل پیروزی به شکست سخن به میان میاره، وحدت و تفرقه چیزیست که قرآن اون رو از معجزات پیغمبر در جامعه اسلامی بیان میکنه و معرفی میکنه. در آیات سوره انفال میخونیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم، خداوند کسیست که تو رو تأیید کرده است به نصرت خودش و به وسیله مؤمنین، و بین دلهای مؤمنین الفت ایجاد کرد، که ای پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تمام اون چی که در زمین وجود داره رو انفاق میکردی، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونستی اینجوری انس و الفت و وحدت بینشون ایجاد بکنی، ولکن الله الف بینهم، خداوند بینشون الفت ایجاد کرد، خداوند این وحدت رو در جامعه به وجود آورد، این نعمت خدادادی است. یا در یک جامعه، در یک عبارت دیگری در قرآن در سوره آل عمران میخونیم که وذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت خدا رو به یاد بیارید، اسکنتم اعداء فالف بین قلوبکم، شما قبلا دشمن هم دیگه بودید، در جاهلیت با هم دیگه میجنگیدید، خداوند بین شما الفت ایجاد کرد، فاصبحتم بنعمته اخوانا، خداوند شما رو این نعمت رو به شما داد که برادر یکدیگر شدید. یکی از اهل مکه از مهاجرین با یکی از اهل مدینه از انصار، پیغمبر بینشون عقد و اخوت خوند، اونقدر به هم نزدیک شدند که در اموال یکدیگر تصرف میکردند و هیچ هم ناراحت نمیشدند و واقعا احساس برادری میکردند، خداوند این رو نعمت میدونه. یا در یک آیه دیگری در آیه 65 سوره انعام میخونیم که اختلاف و پراکندگی و نفاق و منافق بودن در یک ردیفه، بفرماد
قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. خداوند میتونه از آسمان یا از زمین بر شما عذاب نازل بکنه. او یلبسکم شیعن، یا شما رو بینتون تفرقه ایجاد بکنه و شما رو گروه گروه بکنه، یعنی نزول عذاب از آسمان یا نزول عذاب از چیزهایی رو که از زمین، برخواستن عذاب از زمین با تفرقه برابره. یعنی متفرق شدن، پراکنده شدن یک امت مساویس با نزول عذاب از سوی خداوند، چه عذاب زمینی چه عذاب آسمانی. قرآن دیدگاش در باب وحدت و اختلاف اینه. امیر المؤمنین میگه هر کس متحد باشه، چه جناح حق چه جناح باطل، اگر متحد باشن پیروز میشن. مسلمانان در جنگ بدر متحد بودند، پیروز شدند. در جنگ احزاب متحد بودند، پیروز شدند. در جنگ خیبر متحد بودند، پیروز شدند. در جنگ احد یک مختصر اختلاف ایجاد شد، شکست خوردند. پس وحدت و اتحاد عامل موفقیت و پیروزیه. و امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه، در خطبه 192 نهج البلاغه، یک حقیقت تاریخی رو به این گونه بیان میکنه. میفرماد فنظرو، نگاه بکنید، دقت بکنید در تاریخ گذشتگان. به تعبیر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تاریخ معلم انسان هاست. فنظرو کیف کانو حیث کانت الاملاء مجتمعه والاهواء مؤتلفه والقلوب معتدله والایدی مترادفه والسیوف متناصره والبصائر نافذه والعزائم واحده. ببینید، نگاه بکنید، دقت بکنید، اونگاه که وحدت اجتماعی داشتن گذشتگان، خواسته های آنان یکی بود، قلب های آنان یکسان بود، دست های آنان مددکار یکدیگر بود، شمشیرهاشون به یکدیگر یاری می رسوند، نگاه ها به یک سو دوخته بود، اراده ها واحد و همسو بود. در اون حال فرمود الم یکونو اربابا فی اقطار الارضین و ملوکا علی رقاب العالمین، آیا در اون حال مالک و سرپرست سراسر زمین نبودند، رهبر و پیشوای همه دنیا نشدند؟ اگر آدم متحد بشه تمام دنیا رو هم میتونه بگیره. یک امتی اگر متحد بشه تمام دنیا زیر چتر حکومت او قرار خواهد گرفت. ولی اگر امتهای گذشته رو امیرالمؤمنین میگه در تاریخشون مطالعه بکنید، اونگاه که بعد از وحدت پراکنده شدند، اختلاف در میانشون حاکم شد. فنظرو الی ما صاروا الیه فی آخر امورهم، ببینید در آخر کارشون چه اتفاق افتاد. حین وقعت الفرقه و تشتتت الالفه و اختلفت الکلمه و الافعده و تشعبوا مختلفین و تفرقوا متحاربین. پس به پایان کار اونها نیز بنگرید، در اون هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آوردند، مهربانی و دوستی آنان از بین رفت، سخنها و دلهاشان گوناگون شد، از هم جدا شدند، به حزبها و گروههای مختلف تبدیل شدند. خداوند لباس کرامت رو از تنشون بیرون آورد، قد خلع الله عنهم لباس کرامتی، لباس کرامت رو از تنشون کند و سلبهم غزارت نعمتی، خداوند نعمتهای فراوان و شیرین رو از اونها گرفت و بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرن للمعتبرین، داستانهای اونها در میان شما عبرت‌انگیز باقی موند. حالا اینا رو ببینید، گذشتگان رو، از حالات زندگی فرزندان اسماعیل و اسحاق و یعقوب عبرت بگیرید. فرمود فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال، چقدر حالات ملت ها با هم یکسان و در صفات و رفتارشون با یکدیگر همانند است، چقدر تاریخ به هم شبیه، چقدر تاریخ تکرار میشه. هرگاه امتهای گذشته با هم متحد بودند به پیروزی و موفقیت و سربلندی رسیدند، و هرگاه پراکنده شدند، ذلیل شدند، شکست خوردند، محروم شدند از نعمتهای خدا دادی. ولذا امیرالمؤمنین میفرماد شامی ها متحد شدند، پیروز شد، و اگر شما هم متحد باشید به پیروزی میرسید. نکته دومی که امیرالمؤمنین اشاره دارد راجع به عوامل پیروزی شامیان و پیروان معاویه و عامل شکست کوفیان، پیروی از رهبره، اطاعت از رهبره و تخلف از فرمان رهبری. اگر یک امتی از رهبر خود اطاعت بکنه، ولو اون رهبر در مسیر باطل حرکت بکنه، اون امت، اون ملت میتونه به موفقیت‌های بزرگ دسترسی پیدا بکنه. ولی اگر پراکنده باشند، رهبر یه حرف بگه، امت یه حرف دیگر، مردم به حرف رهبر اعتنا نکنند، رهبرم به مردم ظلم بکنه که مفاد خطبه 216 نهج البلاغه است، اگر اونجوری پیش بیاد میبینیم که ثمرهش میشود شکست. مسلمانان در سال سوم از هجرت بعد از جنگ بدر، مستحضری که 3000 نفر از مشرکین از مکه حرکت کردند، اومدند انتقام شکستشون رو در بدر از اسلام بگیرند، اینا اومدند در دامنه جنوب غربی کوه احد اردو زدند. پیغمبر هم با 1000 نفر حرکت کرد بیاد برای مبارزه با اینها در احد. در بین راه 300 نفر به رهبری یک از منافقین عقب نشینی کردند، گفتند پیغمبر حرف ما رو گوش نکرد، ما از پیغمبر حمایت نمی کنیم در این جنگ. مسلمانان شدن تقریبا 700 نفر، یعنی 1/4 جمعیت مشرکین. بار اول حدود 10 نفر از فرماندهان و علمداران و نیروهای شجاع مشرکین در میدان جنگ کشته شدند. دشمن عقب نشینی کرد. پیغمبر دستور داده بود 50 نفر تیرانداز در جبل الرمات که کوه تیراندازان نام گرفت، پیش از آن به اون میگفتن جبل عینین، فرمود 50 نفر بالای این کوه عینین بایستند، حق پایین آمدن ندارن، مواظب باشن دشمن از پشت به ما حمله نکنه. وقتی این 50 نفر دیدند که مسلمان ها پیروز شدن، دارن غنایم رو جمع آوری میکنن، اینا گفتن پیروز شدیم دیگه. هرچه فرماندهشون گفت، پیغمبر به ما دستور داد ما از جامون تکون نخوریم. 40 نفر از این 50 نفر تخلف کردند، 10 نفر موندن. خالد ابن ولید از پشت حمله کرد، حریف 50 نفر نمیشد ولی حلیف 10 نفر میشد. اون 10 نفر رو در پای جبل عینین کشت و از پشت بر سپاه اسلام حمله کرد. اینجا بود که مسلمان ها شکست خوردند، پراکنده شدند. شایع شد که پیغمبر اکرم کشته شد. در این جنگ شخصیت های بزرگی مثل حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه و حدود 70 نفر از یاران با وفای پیغمبر در این جنگ کشته شدند. در این جنگ بود که پیغمبر چندین زخم برداشت، دندان پیغمبر شکست، سر پیغمبر شکست. امیرالمومنین در این جنگ 80 زخم در بدنش وارد شد. چرا؟ به خاطر تخلف از فرمان رهبری. اگر تخلف نمی کردن این بلا بر سرشون نمی آمد. نکته سومی که امیرالمومنین در این خطبه بدون اشاره می کند اینه که میگه شامیان به رهبر باطلگرای خود امانت دارند، اسرار او رو حفظ می کنند، ولی شما به رهبر حقتون امانت دار نیستید، خیانت میکنید و حتی اونقدر به شما بی‌اعتمادم که اگر یه ظرف آبی رو به شما بدم میترسم بند اونو در بیارید و اونو به من برنگردونید. یعنی من برای کوچکترین و بی‌ارزشترین چیزها به شما اعتماد ندارم، چه اینکه بخوام به شما اعتماد بکنم، شما رو بگیرم برم در برابر دشمن غداری صف بکشم با اونها مبارزه بکنم. این عامل سومی است که عامل شکست کوفیان و امانتداری عامل موفقیت شامیان. چهارمین عاملی که امیرالمؤمنین در این خطبه بیان می‌کند و اون رو عامل موفقیت شامیان و شکست کوفیان بیان می‌کند، اصلاحگری و اصلاح طلبی شامیان و فتنه انگیزی و فساد انگیزی کوفیان بود. گفت اونها می‌خوان خرابی‌های خودشون رو آباد بکنند، ولی شما جاهای آباد رو دارید خراب میکنید. ملت‌هایی رو که دنبال اصلاح ویرانی‌ها بودند به موفقیت رسیدند. امیرالمؤمنین می‌فرماد اگر یک ملتی دنبال اصلاح کارهای خراب شده اش باشه به موفقیت میرسه، و اگر یک ملتی بخواد همین مقدار باقی مونده از گذشته رو نگه نداره و اونها رو هم خراب بکنه، خب معلومه شکست میخوره. و خطاب به کوفیان میفرماید شامیان در صدد اصلاحند و شما در صدد خراب کردن، ولذا اونها بر شما پیروز میشن و شما ذلیل میشید و شکست میخورید و زیر دست اونها واقع میشید. پس عوامل و زمینه های پیروزی و شکست رو امیرالمومنین در این خطبه چهار مورد رو این گونه بیان کرد: وحدت و هماهنگی عامل موفقیته. چه حق گرایان چه باطل گرایان، هر کسی متحد باشه پیروز میشه. پیروی از رهبر و امام و صاحب جامعه به تعبیر امیرالمومنین عامل موفقیت و پیروزیه. امانتداری مردم نسبت به رهبر، امانتداری رهبر نسبت به مردم عامل موفقیت و پیروزیه. اصلاحگری و دوری از فسادانگیزی عامل موفقیته، کما اینکه خیانت و ایجاد فساد عامل شکست و تباهی یک امت و یک ملت و یک مملکت میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من كنت مولا
مشتاقان کلام علوی بخش دیگر از 25مین خطبه نهج البلاغه را با کارشناسی استاد محترم طاهری شنیدید. امیدواریم از آن بهره کافی برده باشید. خدای بزرگ یار و نگهدارتان.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، علی بود.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود، علی بود. تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود. سلطان سخا و کرم و جود علی بود، علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود. سلطان سخا و کرم و جود علی بود.
همراهان گرامی و عزیز، برنامه منشور بلاغت رو شنیدید. امیدواریم که با تحصیل از بزرگان دینمون به ویژه مولا علی علیه السلام زندگی همواره با اخلاص و ایمان داشته باشیم. دوستان عزیز، همچنان از شبکه معارف در خدمت شما معارف جیان عزیز هستیم. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 جهت انعکاس انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان. انشاءالله که صدای دلنشین شما رو در جهت کیفیت بخشی برنامه ها بشنویم. دوستان عزیز، نوبت رسیده به تقدیم برنامه بعدیمون با عنوان گلواژه‌های وحی که کاریست از گروه قرآن و حدیث و به مدت 40 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
گلواژه‌های وحی.
نور جهان، نور دین،
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان بر آخرین پیامبر خداوند حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش. از شبکه سراسری معارف و برنامه گلواژه‌های وحی سلام می‌کنیم به همه شما شنوندگان گرامی که هر روز در این ساعت با آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با ما همراهید. خداوند حکیم در قرآن کریم کتاب آسمانی خود را چنین توصیف می‌فرماید که این کتاب برای شما از جانب پروردگارتان سراسر اندرز و شفای دل هاست و موجب هدایت و رحمت برای مؤمنان است. انشاءالله همه ما و شما شنوندگان گرامی بتوانیم از اندرس های حیات بخش این عطیه الهی پند بگیریم و از چراغ فروزان این کتاب انسانساز طریق هدایت بیابیم. امروز با درس 19 از سلسله درس های آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. آیات و عبارات قرآنی درس 19 در توصیف بهشت و بهشتیان است. لطفاً به قرائت این آیات شریفه گوش فرا دهید و همراه ما این آیات را تکرار بفرمایید.
و بشیر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ولباسهم فيها حرير سابقوا إلى مغفرة جنت.
هست یا نه اون مهمه. انهار جمع نهر یعنی نهرها، جویها، حتی به معنی رودها هم میشه گفت. تحت زیر، جنات جمع جنت، باغها، بهشتها. حریر، حریر ابریشم. حیات، حیات زندگی. ما حیات به کار میبریم تو فارسی هم، حق حیات دارد. مثلا خالصه و خالص هر دو معنی خالص، ناب. دنیا، دنیا. زینت، زینت. اینا چیزاییست که تو فارسی هم به کار میره. البته زینت زیور هم میگن، زیور خب فارسی تره، اما زینت به کار میره. عرض به معنی عرض، هم عرض، عرض مقابل طول. اما معنایی که توی آیات مورد توجه هست به معنی وسعت. لباس، لباس، پوشش. مساکن جمع مسکن، مسکنها میشه. مطهره، پاک، پاکیزه. حالا کلمه های جدید رو بخونیم. اخرج، خارج کرد. اعدت، آماده شد یا آماده شده است. اینو توجه داشته باشین، خیلی موارد فعلای ماضی رو میشه به صورت ماضی نقلی معنی کرد توی قرآن. مثلا الذین آمنو، ایمان آوردند، ایمان آورده اندم میشه معنی کرد. ای کسانی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان آورده اید، این مسامحه رو ما داریم، مانعی نداره. بشر، بشارت بده. تجری، جاری است، حرکت میکند. حرم، حرام کرد. سابقو، سبقت بگیرید، پیشی بگیرید. سارعو یعنی بشتابید، یعنی سرعت بگیرید، از لفظ سرعت گرفته شده، بشتابید. طیبه و طیب یعنی پاکیزه، پاک، یکیش مؤنث و یکیش مذکر. طیبات، پاکیزه ها، جمع همون طیبه هستش. عدن، جاودان. فوز، رستگاری. مغفره، آمرزش، گذشت. توی قرآن داریم قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها. از اونجا دیگه مغفرت به معنی آمرزش معنی نمی کنی، به معنی گذشت. من، چه کسی، چه کسانی. قبلا داشتیم من کسی که، هر کس. اینجا چه کسی، چه کسانی، یعنی من سؤالیه، به قول عرب ها استفهامی، من استفهامه. وعده، وعده داد. یدخل و داخل می کند. فرق داره با یدخل و، یدخل یعنی داخل می شود، اما یدخل و داخل می کند. آماده اید بپردازیم به تمرین؟ حتما آماده اید. گزینه صحیح و انشالله انتخاب کردید. می خوانیم. یک، عرض، حرمه، وعده.
الف، وسعت، حرام کرد، وعده داد.
احسنت. دو، عدن، انهار، فوز.
ب، جاودان، نهار، رستگاری.
احسنتون. مطهره، مغفره، حریر.
ب، پاکیزه، آمرزش، ابریشه.
آفرین. بشر، سابقو، سارعو.
الف، بشارت بده، سبقت بگیرید، بشتابید.
احسنت. پنج، تجری، یدخل و تحت.
الف، جاریست، داخل می کند، زیر.
خوبه. و اما دومین بخش همین تمرین یک که عبارتهای فارسی است و باید عبارت قرآنیش رو انتخاب کنیم که ترجمهش این باشه. یک، بهشت‌هایی که جاریست از زیر آنها نهرها، نهرهایی غلط اینجا.
ب، جنات تجری من تحت الانهار.
احسن. اون یی رو آخر نهایی حذف کنید. دو، وعده داد خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن.
ب، وعد الله المؤمنین و المؤمنات.
بسیار خوب. توجه بفرمایید، یه اشکالی توی تمرین هست، این رو اولا تصحیح بفرمایید. اولا در نوشته باید بیاد قطعا خداوند داخل می کند کسانی را که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای شایسته به بهشت های. این تصحیح بشه و انجام دادند کارهای شایسته به بهشت هایی، به بهشت هایی.
الف، ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات.
احسن. گزینه صحیح همان الف هست. ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات. چهارم، آماده شد برای کسانی که ایمان آوردند به خدا و پیامبرانش.
ب و ادل للذین آمنوا بالله و رسوله.
احسنت، بسیار خوب. پنج، بگو چه کسی حرام کرد زینت خدا را که خارج کرد برای بندگانش.
الف، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده.
احسنت. خب تمرین یک به پایان رسید. تمرین دو که عبارتهای قرآنی است و دو گزینه به عنوان ترجمه ارائه شده، شما انتخاب میکنید گزینه صحیح رو. ولهم فیها ازواج مطهره.
ب و برای آنها در آن بهشت ها همسران پاکیزه است.
احسنت. در آن که گفتم یه و نا، من ما. خب انشالله در آغاز درس بعدی این تمرین رو ببینیم شما چگونه حل کردین، با همدیگه مرور میکنیم تا اگر خدای نکرده اشتباهی کرده باشید اشتباهتون رو تصحیح بفرمایید.
سبحان الله.
شما قرآن آموزان گرامی درس 19 هم از سلسله درس های آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم را شنیدید. انشاءالله همچنان در محضر قرآن باشید و در این ایام نورانی از برکات عظیم این هدیه بزرگ الهی بهره‌های فراوان ببرید. تا گلواژه های وحی دیگر همه شما قرآن آموزان را به خدای یکتا می سپاریم و از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا یار و نگهدارتان.
قرآن به دل فسرده جان می بخشد.